ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سازمان هواپیمایی کشوری میگوید خطای خلبان موجب سقوط هواپیمای یاسوج شده است. یک روزنامه لبنانی از تدوین توافقی میان حماس و اسرائیل خبر داد. پیرو مراجع تقلید شیعه، امام جمعه موقت تهران نیز خواهان برخورد قهرآمیز با مفسدان اقتصادی شد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشد هستم. دعوت میکنم از یکایک که شما که شنونده بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رادیو فردا باشید. سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه علت سقوط هواپیمای شرکت آسمان به مقصد یاسوج در سال گذشته را خطای خلبان اعلام کرد. این در حالی است که کمیسیون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه یخزدگی را دلیل این سانحه هوایی عنوان کرده بود. این کمیسیون از جمله دیگر عوامل دخیل در وقوع این سانحه را عدم نظارت صحیح سازمان هواپیمایی کشوری در مورد شرایط بد جوی و نیاز به جلوگیری از انجام پرواز دانسته است. در پی سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان که روز 29 بهمن ماه سال گذشته عازم یاسوج بود، تمامی 66 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. روزنامه الاخبار چاپ لبنان روز جمعه از تدوین توافقی میان گروه حماس و اسرائیل خبر داد. بر اساس این توافق، در قبال توقف اعتراضات فلسطینی‌ها و پرتاب مواد محترقه به سوی اسرائیل، دو نقطه مرزی میان غزه و اسرائیل باز خواهد شد. پیامدهای اجرایی شدن این توافق افزایش جیره برق مصرفی غزه، بهبود زیر ساختها، تنوع مواد غذایی، دسترسی به بندر اسماعیلیه در مصر و همچنین احتمال تبادل زندانی میان حماس و اسرائیل خواهد بود. به گزارش الاخبار، در حالی که اسرائیل و حماس در دو هفته گذشته در مصر سرگرم رایزنی بودند، حماس هنوز درباره این توافق تصمیمی نگرفته است. مصر و گروه حماس هنوز به گزارش این روزنامه لبنانی واکنشی نشان ندادن. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران روز جمعه از قوه قضایی خواست تا مجازاتهای بازدارنده و عبرت‌آموز علیه مفسدان اقتصادی اعمال کند و در برخورد با آنها هیچ تبعیضی قائل نشود. آقای صدیقی همچنین در مورد بحران ارضی در ایران میگوید که صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که پشت پرده فساد در ارض به بدنه دولت وصل می‌شود. امام جمعه موقت تهران فساد ارضی را خیانت جنگی نامیده است. روز گذشته نیز آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه خواستار اعمال شدیدترین مجازات‌ها علیه به توصیف آنها مفسدان اقتصادی شدند. ایران در دهه‌های اخیر با ده‌ها پرونده فساد اقتصادی روبرو بوده. برخی از متهمان این پرونده‌ها محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت و یا حتی اعدام محکوم شدند. وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شده، اما رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با این امر مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش، پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی درباره رفع حصر، حسن روحانی این موضوع را با آیت الله خامنه ای در میان گذاشته است. به گفته این وبسایت، آیت الله خامنه ای در پاسخ رئیس جمهوری ایران گفته است که در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود دارد که دولت و شورای امنیت ملی بخواهد پیگیر آن باشد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز شنبه ششم مرداد ماه در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از قول یک منبع موثق گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را تصویب کرده و اگر رهبر جمهوری اسلامی تا 10 روز پس از تصویب درباره آن اظهار نظری نکند، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. رادیو فردا در این باره با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی گفتگو کرده است.
مخالفت آقای خامنه‌ای با رفع حصر نشون میده که ایشون شخصا در حصر قرار داره و توانایی خروج از بنبستی که ایجاد کرده رو نداره.
آقای امیر ارجمند، وبسایت سهام نیوز میگه که وقتی رئیس جمهوری ایران نزد آیت الله خامنه ای میره و از اون در این مورد درخواست اجازه میکنه، آقای خامنه ای در پاسخ گفته که در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود داره که دولت و شورای عالی امنیت ملی بخواهد پیگیر آن باشد. دیدگاه شما در مورد این گفته آیت الله خامنه ای چه است؟
کشور در شرایط بسیار خطیری قرار داره به جهت ناکارآمدی حکومت و دست اون سیاست‌های انقباضی و نادرست و اقتدارگرایانه آقای خامنه‌ای. کشور در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بسیار زیادی رو در مقابل رو داره و همه اونها ناشی از نحوه حکمرانی هست. یکی از ابعاد این نوع حکمرانی مسئله هست و تا آقای خامنه‌ای نحوه حکمرانی رو تغییر نده و قبول نکنه که این نوع حکمرانی کشور رو با بحران مواجه میکنه، هیچ مشکلی در کشور حل نخواهد شد از جمله رفته هست.
آقای امیر ارجمند، رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران هم در جلسه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا با رفع حصر مخالفت کردن و گفتن که در شرایط فعلی صلاح نیست که رفع حصر صورت بگیره. شما تصور میکنید که موضع این دو نفر در قبال حصر و یا رفع اون چه باشه؟
من اطلاع دقیقی از موضع این دو نفر ندارم در شورای عالی امنیت ملی، ولی اصولا تا حالا موضع اینها منفی بوده به جهت این هستش که توانایی رویایی با حقیقت رو ندارن، با واقعیت جامعه رو ندارن و این دو نهاد مسبب بسیاری از مشکلات اخیر کشور هستند و هیچ وقت به پیشنهادی پاسخگو نبودن و در مقابل مردم پاسخگو نبودن. اینکه سرمایه های نمادین کشور رو که آقای موسوی، آقای کروز خان و رهنورد هستن رو در حرف نگه دارن و جامعه نتونه از این سرمایه های نمادین استفاده بکنه برای خروج از بنبست، مسئولیت مضاعف و متوجه این افراد میکنه.
آقای امیر ارجمند، به نظر میرسه که رفع حصر جز شعارهایی بود که پیشتر در تظاهرات یا اعتراضهای مردمی به اون اشاره میشد و الان از قلم افتاده. شما تصور میکنید که مردم رفع حصر رو دیگه در اولویت قرار نمیدن؟
قطعا یکی از مسائل مهم کشور هست. شعارها همیشه یک چیز باقی نمیمونه و اون چیزی که مهم هست وظیفه اصلاح طلبان همچنین هست. اصلاح طلبان میباید که با خواست و اراده مردم جلو برن، متوقف نشن، نگاه با آینده داشته باشن. یک مشکلی که در کمپ اصلاح طلبان نشوش که نیاز به اصلاحات جدی و اساسی وجود داره و تجه نظر در گفتمان، در رفتار، در منش و در سیاست ها هست و این هم باید مورد توجه قرار بگیره.
شما تصور میکنید مقامات جمهوری اسلامی به این اصل معتقد هستند که رفع حصر میتونه مشکل گشا باشه یا چه تصور میکنن که با بیرون آمدن این آقایون و خانم از حصر احتمالاً تشنج دوچندان خواهد شد؟
اتفاقا نظری در بینشون وجود نداره، قطعا به دو گروه تقسیم میشن. بعضیاشون معتقد هستن که آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کدوبی سرمایه های نمادین سر مهمی در کشور هستن، جز نادر سرمایه های نمادین کنی کشور هستن و قطعا می توانند به بحث انسجام ملی و همبستگی ملی کمک کنن و کمک کنن کشور از این وضعیت خارج بشه. و عده دیگه که سخت اقتدارگرایان هستن معتقدن که عقب نشینی از موضع هست، یعنی آغاز یک فروریزی و خب نمیخوان این کار انجام بدن و بهانه در میارن. می باید که در مقابل مسئولیتی که در قبال کودتای سال 88 شوشن، کودت انتخابات سال 88 باشن، پاسخگو باشن و کل مشروعیت خودشون از دست میدن، حداقل به نظر خودشون اینطور هست و لذا تمایلی به این امر ندارن.
مخالفت دوباره آیت الله خامنه ای با رفع حصر رهبران جنبش سبز با دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی آشنا می شدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید
و سپاسگزاریم عزیزان از همراهی شما. بشنوید که در اعتراض به ادامه حصر خانگی نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و بازداشت و زندانی شدن پیروان این سلسله، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی در برابر ساختمان کمیسیون اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. در جریان این اعتراض محمد شمسی سخنگوی آن با همکار ما شهرام میریان گفتگو کرده است.
پس از گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت و حبس خانگی و غیرقانونی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده می‌گذرد. ما سلسله تجمعاتی رو برای آزادی ایشون از حبس خانگی سازماندهی کردیم که ابتدا در کل برنامه تشکیل شده بود و بعد از اون در تجمعاتی در لندن داشتیم و امروز در بروکسل تجمع کردیم در مقابل ساختمان کمیسیون اروپا. پس از اونم ما از قبل قرار گذاشتیم با 2 نفر از مسئولین حقوق بشر اتحادیه اروپا مصاحبه در داخل ساختمان داشته باشیم که اعتراض خودمون رو به روند این بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده ابراز کنیم و اعلام بکنیم.
آقای محمد شمسی، شما به عنوان سخنگوی این حرکت اعتراضی لطفا به ما بگین که الان وضعیت جسمانی آقای نورعلی تابنده چگونه است؟
البته ایشون حدود 6 ماه پیش که این بازداشت خانگی شروع شد به اجازه خروج از منزلشون نداشتن، خودشون گفتن که حال من بسیار خوبه. الان بعد از 6 ماه میشه تصور کرد که یک شخصی 92 ساله اجازه نداشته باشه که آزادانه منزل خودش رو ترک کنه، به مجالس درویشی بره و به تعالیم خودش ادامه بده که ما در حسینی‌های خودمون هفته چند بار در گروه‌ها داریم. خب ایشون دیدن دراویش محروم هستن و این خیلی آزاردهنده است. اواخر فهمیده بودم من تا دراویش رو جان خودم نبینم حالم خوب نمیشه. اینه که فشار در هر صورت خیلی زیاده و ما امیدواریم که هر چه زودتر این بازداشت خانگی رفع بشه. جلوی درب ایشون یک ونی گذاشته شده و کاملا رفت آمدها کنترل میشه. ایشون که به هیچ وجه اجازه ندارن از منزل خارج بشن. سایر کسانی هم که نزدیکان ایشون هستن به شرطی که اجازه داده بشه که خیلی هم محدود هست میتونن وارد منزل بشن. حالا مسئله‌مون اینه که چه کسانی میتونن با محبت و انسان دوستی صلح‌جویی مخالف باشن که چون رو به این شدت تحت کنترل و فشار گذاشتن، مگر این کسانی که نفرت و کینه و جنگ و خونریزی رو ترجیح بدن به سراغ آرامش و انسان دوستی.
خانم لیلا مرواریدی، شما هم در این حرکت اعتراضی در برابر ساختمان کمیسیون اروپا شرکت کردین. لطفا به ما بگین که الان وضعیت دراویش زن و مرد بازداشتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
بیشتر از 400 نفر دراویش ما که هم از مرد و زن 6 ماهه که در بازداشت به سر میبرند بدون دسترسی به وکیل، بدون داشتن حق دفاع از خودشون و با وجودی که اونها جراحات شدیدی داشتن دسترسی درستی به دارو درمان نداشتن، خانواده هاشون بعضا از حالشون بیخبر هستن، احکام سنگین برای اونها وریده شده که هیچ ادله حقوقی و قانونی براشون وجود نداره، چون که اینها فقط اونجا تجمع داشتن برای دفاع از معلم اخلاق و پیر مرشد خودشون. تنها گناه این بندگان خدا این بوده تحت شکنجه و آزار و اذیت روحی هستن، حتی خانواده هاشون رو بعضا باشون تماس میگیرن و تهدید میکنن. زندان های قرچک ورامین، زندان بزرگ تهران، زندان اوین، تا اونجا که ما اطلاع داریم اینها رو بیشتر تو این 3 زندان تحت نظارت و تدابیر امنیتی شدید هستن. ما از اتحادیه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر درخواست حمایت عاجل و اعاده حقوق این عزیزان و آزادی همه اونها و سایر پاهای دگرندی شد داریم. دنیا بدانه که اگر رژیم ایران واقعا نمیتونه دراویش و سلطنت رو تحمل کنه، به معنی اونه که با سایر کشورها هم نمیتونه رابطه خوبی داشته باشه.
اعتراض در بروکسل به ادامه حصر خانگی نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مولود چاوش اوغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست آسئان در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرده است. مولود چاوش اوغلو میگوید در این دیدار به همتای آمریکایی خود گوش زد کرده که تهدید و تحریم علیه ترکیه نتیجه بخش نخواهد بود. در روزهای اخیر تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا بر سر حصر خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته و آمریکا 2 وزیر ترک را به اتهام دست داشتن در دستگیری این کشیش مشمول تحریم کرده است. ترکیه این کشیش را متهم به جاسوسی و ارتباط با فتح الله گولن، رهبر مخالفان آقای اردوغان و همچنین گروه پیکاکا می کند. در صورت اثبات اتهامات ممکن است حکم 35 سال زندان برای او صادر شود. کشیش آمریکایی این اتهامات را اما رد کرده است. روز گذشته و در پی افزایش این تنش‌ها، ارزش لیر در برابر دلار به کمترین میزان در طول 1 دهه گذشته رسید. و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در غرب یمن را محکوم کرد و این اقدام را جنایت جنگی نامید. عزیزان، آخرین خبرها را میتونید در وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید: radiofarda.com radiofarda.com. و مزیت اون اینه که در اونجا میتونید بدون اینکه محدودیت زمانی رادیو شامل حال خبر بشه به تمام جزئیات خبر پی ببرید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.